نوار شماره 459 بی قسمت دوم، کتاب جان شیفته جلد اول، نوشته رومن رولان، ترجمه بهازین.
در آنجا او میتوانست نوار ابریشمین رود را ببیند که به خاموشی میگذرد و بیان که از خواندن سرسری کتاب باز ایستد، به گفتگوی سرسری خود با پدر ادامه دهد. و پدر تناسان خسته آنجا نشسته بود و با نیمرخ زیر کسارش از گوشه چشم کمترین حرکت دختر را میقاپید. این پیر کودک نونور که نمیتوانست بدان تن دهد که در جایی که خود هست مرکز همه اندیشه ها نباشد، دختر را با سخنان نیشدار و پرسش های نوازشگر و ریشخندآمیز و پرتوقع و نگران خود به سطوح می آورد تا توجه آنت را به سوی خود بکشد و اطمینان یابد که دختر به راستی به همه گفته هایش گوش می دهد. تا سرانجام آنت بی‌حوصله اما سرمست از آن که پدر نمی‌تواند چشم از او بپوشد، همه چیز را کنار می‌گذاشت و دیگر تنها به او می‌پرداخت. آنگاه پدر خوشنود می‌شد و با اطمینانی که با توجه شنونده خود داشت، ذخایر گوناگون ذهن پرمایه خود را با گشاده دستی در پایش می‌ریخت. جلوه رنگ‌های آتش‌بازی ریویر دفتر یادهای خود را ورق می‌زد. البته دقت می‌نمود که تنها یادهایی را برگزیند که تصویر خوشایندتری از او به دست دهد، و او در آنها چنان دست می برد که پسند دختر افتد. چه بازیرکی به کنجکاوی های نهفته و بیزاری های ناگهانی که در او سر بر می داشت پی می برد و درست همان چیزهایی را برای شکایت می کرد که دختر مایل به شنیدن آن بود. آنت سراپا گوش می شد و از رازگویی های پدر به خود می بارید. به رغبت می پنداشت که پدرش با او بیش از آن راز دل گفته که با مادرش در همه دوران زناشویی. گمانش به خود این بود که یگان امانتدار زندگی خصوصی پدر است، ولی پس از مرگ پدر امانت دیگری از او به دستش افتاد و آن کلیه کاغذهای او بود. آنت در پی خواندن آنها نبود. حرمت پدر برانش می داشت که بگوید این کاغذها از وی نیست. احساس دیگری باز خلاف این را در گوش وی زمزمه می کرد. به هر حال می بایست درباره‌شان تصمیم گرفت. آنت تنها وارث خانواده بود و امکان داشت که خود نیز بمیرد و این کاغذهای خانوادگی نمی بایست به دست بیگانه بیفتد. از این رو بررسی آنها فوریت داشت، تا خواه آنها را از میان ببرد و خواه نگه دارد. اکنون چند روزی بود که آنت همچو تصمیمی داشت، ولی هر شب چون خود را در آن اتاق که به یاد پدر محبوب آغشته بود می‌یافت، دیگر دلش جز بدین رضا نمی‌داد که ساعت‌ها آنجا بی حرکت بنشیند و خود را به نفوذ یادها بسپارد. این هم بود که در گشودن نامه‌های گذشته از تماس پرمستقیم با واقعیت می‌ترسید. با این همه کار لازم بود. آن شب آنت عزم جزم کرد. در لطافت نرم و همه جانبه آن شب بس مهرنگیز که آنت با نگرانی حس می‌کرد اندوهش آب می‌شود، خواست تا تملک خود را بر مرده بر خود تعیین کند. به سوی گنجه کوچکی از چوب گل سرخ به سبک لوی 15 رفت که بیشتر برازندهی یک زن اشوگر بود تا یک مرد کار، و ریویر در کشوهای 7 و 8 طبقه آن که نمونه کوچک و دلنگیزی از آسمان خراش‌های آمریکایی می‌توانست باشد، نامه‌ها و کاغذ‌های خصوصی خود را جا می‌داد. آنت زانو زد و کشوی زیرین را باز کرد و برای وارسی بهتر آن را یکسر بیرون آورد. سپس به جای خود در کنار بخاری باز گشت، کشو را بر زانوان خود نهاده، روی آن خم شد. در خانه هیچ صدایی نبود. آنت تنها در آن زندگی می‌کرد، با یک عمه پیر که خانه را راه می‌برد و چندان به حساب نمی‌آمد. عمه ویکتورین، خواهر سربزیر و بی مدعای راول، همیشه در خدمت برادر به سر برده بود و آن را طبیعی می شمرد و اکنون هم در خدمت برادرزادش همان وظیفه خانداری را انجام می داد. او که مانند گربه های پیر سرانجام در شمار اساس خانه در آمده بود، بیشک به همان اندازه با آنها دلبستگی داشت که به خود اهل خانه. شبها زود به اتاق خود می رفت و حضور دور دست او در طبقه بالا، رفت آمد پاهای پیرش که نرم و بی صدا کشیده می شد، به اندازه یک حیوان خانگی هم مزاحم اندیشه و خیال آنت نبود. آنت با کنجکاوی و اندک آشوب درونی به خواندن پرداخت، ولی غریزه نظم و نیاز آرامشی که در او بود و طلب میکرد تا همه چیز او و پیرامون او روشن و مرتب باشد، او را در برداشتن و باز کردن نامه ها به آهستگی در حرکات و نوعی سردی وارستگی ملزم می داشت و همین دست کم تا چندی توانست او را به اشتباه اندازد. نخستین نامه هایی که خان نوشته مادرش بود، لحن ناشاد آن ابتدا تأثیرات گذشته را به یادش آورد، تأثیراتی که همیشه نیکخواهانه نبود و گاه نیز اندک رنگی از بی‌حوصلگی داشت. با کم و بیش احساس ترحم در حق آنچه او با خرد والای خیش آن را یک عادت براستی بیمارگونه روحی می شمرد. بیچاره مامان! ولی اندک اندک همچنان که به خواندن ادامه می داد برای نخستین بار در می یافت که این حالت روحی بی سبب هم نبوده است. اشاره های چند به هوس بازی های راهول مایه نگرانی او گشت. آنت بیش از آن هواخواه پدر بود که بتواند قضاوتی به زیان او کند. از این رو زود از آنها گذشت و به خود همچوبانه مود کرد که درست نمی فهمد. حرمت پدر دلیل‌های بسیار خوبی به دست او می‌داد که رو برگرداند و نبیند با این همه متانت روحی و محبت سرکوفته خانم ریویر بر او مکشوف می‌شد و او خود را از آن سرزنش کرد که با نشناختن قدر مادر باز بر غم‌های زندگی فدا شده او افسوده است. در همان کشو دسته‌های دیگری از نامه‌ها در کنار هم آرمیده بودند. برخیشان حتی از دسته جدا مانده با نامه های مادرش مخلوط شده بودند و سبکسری بی دغدغه راول آنها را با هم در اینجا جمع کرده بود، همچنان که نویسندگانشان را در زندگی چند رویه زناشویی خیش. این بار آرامیشی که آنت بر خود تحمل می کرد به محک آزمایش دشواری گذاشته شده بود. از برگ‌های دسته تازه نامه‌ها صداهایی به گوش می‌رسید که بسی یگانه‌تر از صدای خانم ریویر بیچاره بود و بسی مطمئن‌تر از او به قدرت خیش، صداهایی که حق تملک خود را بر راول اعلام می‌کردند. آنت برافروخته گشت. نخستین واکنش او این شد که نامه‌هایی را که در دست داشت مچاله کند و در آتش بیندازد، اما باز بیرونشان کشید. آنت برگ‌هایی رو که زبان آتش لیسیده و او بیرونشان آورده بود دو دل نگاه می‌کرد. بیشک اگر او دمی پیش دلایل پسندیده‌تری داشت که نخواهد وارد دعواهای گذشته پدر و مادر خود شود، باز دلایل پسندیده‌تری داشت که نخواهد چیزی از روابط عشقی پدرش بدارد. ولی این همه اکنون دیگر هیچ وزنی نداشت. آنت شخصا خود را لطمه خورده می‌دید، گرچه نمی توانست بگوید چگونه، به چه عنوان، برای چه بی حرکت، سر به زیر، نکبینی چین خورده، لب و دهن آزرده و به قهر پیش آمده مانند ماده گربه خشمگین از وسوسه باز در آتش افکندن کاغذهای گستاخی در چنگ می فشرد لرزه بر اندامش می دوید. ولی فشار انگشتانش سوس شد و او نتوانست در برابر هوس نظر افکندن بر آنها ایستادگی کند. ناگهان مصمم شد و دست گشود. بار دیگر نامه ها را باز کرد و چروکیدگی های آن رو به دقت با انگشت صاف کرد و خواند. همه را خواند. آنت با بیزاری که بیکشش هم نبود گذر این رابطه های عشقی را که خود چیزی از آن ندانسته بود می دید. رمعی غریب و رنگارنگ در عشق همچنان که در هنر هوس راول رنگ زمانه داشت. آنت پاره این نام های محیط خود را باز می شناخت و با احساس دشمنی لبخندها و نوازش‌هایی را که در گذشته از فلان معشوقه پدر دیده بود به یاد می‌آورد. برخی دیگر از آنان پایگاه اجتماعی بلندی نداشتند. املای نامه‌هاشان کمتر از عواطفی که در بیان می‌آوردند بی‌بند و بار نبود. آنت لب‌ها را باز بیشتر به تحقیر پیش می‌آورد، ولی اندیشه ظریفش که مانند پدر چشمانی تیزبین و شوخ داشت، کوشش خنده آور این زنان را می دید که سر به زیر دسته ای از موهای پرشکنج به روی چشمان افتاده، نوک زبان را بیرون کشیده بودند و قلم را روی کاغذ می تازاندند. همه این ماجراها که برخیشان اندکی درازتر و برخی اندکی کوتاهتر بودند و به هر حال هیچگاه عمر بس درازی نداشتند، به دنبال هم می آمدند و می گذشتند و یکی اثر دیگری را می زدودند و آنت آزرده ولی کم اعتنا از این جهت ممنون نشان بود. هنوز به پایان اکتشاف خود نرسیده بود. در یک کشو دسته تازه‌ای از نامه‌ها که به دقت مجزا نهاده بود و آنت توجه یافت که با دقت بیشتری مرتب گشته بود تا نامه‌های مادرش، او را از رابطه پایاتری آگاه کرد. با آنکه تاریخ نامه‌ها بلهوسانه قید شده بود، به آسانی دیده می‌شد که سال‌های درازی را در بر می‌گیرند. این نامه‌ها از دو تن بود، یکی با خطی پرغلط و سر به هوا که در پهنای کاغذ کج می‌رفت در نیمه راه این دسته متوقف می شد، و دیگری با خطی که ابتدا بچگانه بود و فشار دست در آن محسوس بود کم کم حالتی به خود می گرفت و تا آخرین سالها بلکه هم، و دریافت این نکته بر آنت سخت ناگوار آمد، تا آخرین ماهای زندگی پدرش ادامه می یافت. و آن کسی که این نامه ها رو می نوشت و بخشی از آن دوران مقدس را که او می پنداش خود به تنهایی از آن برخوردار بوده است، از وی می رو بود. آری، این مهمان از دو سو ناخوانده به پدرش می نوشت: پدرم، احساس زخمی تحمل ناپذیر به دو دست داد. با تکانی خشمالود ربط و شام به پدر را از روی دوش انداخت. نامه ها از دستش افتاد، روی صندلی خود دوتا شده، چشمانش خوش بود و گونه هایش می سوخت. آنت در خود نمی کاوید. بیش از آن سودا زده بود که بداند چه می اندیشد، ولی با همه شور سودایی خود می اندیشید. گولم زد. بار دیگر نامه های منفور را برداشت و این بار تا زمانی که آنها را تا آخرین صد نخواند دست ننهاد. دهان بسته و سوراخ‌های بینی گشاده به قوت نفس می کشید و آتش پنهانی حسد و همچنین احساس دیگری هنوز مبهم که در او افروخته می شد به جانش در افتاده بود. حتی یک ثانیه آنت در ورودش به خلوتکده نامه‌ها، در دست بردش به رازهای پدر، به مغزش خطور نکرد که مرتکب کاری ناشایست می شود. حتی یک ثانیه درباره حق خیش به شک نیفتاد. حق خیش، عقل انصاف پیش دور بود. قدرتی خودکامه که سرشتی پاک دیگر داشت اینک سخن می گفت. برعکس این آنت بود که درباره پدر می گفت که به حقش تجاوز کرده است. با این همه آنت به خود باز آمد، یک دم دریافت که ادعای ستارگی داشته است. شانه ها را بالا انداخت. چه حقی او بر پدر داشت؟ به چه چیزی پدر درباره او موظف بود؟ قرش آمرانه سودا گفت: همه چیز. بحث بیهوده بود. آنت که به اندوه و خشم نامعقول رها شده بود، از گزش آن رنج می برد و در همان حال از این نیروهای بیرحم که برای نخستین بار نیش سوزان خود را در تنش فرو می کردند لذتی به دو دست می داد. پاسی از شب به خواندن نامه ها گذشت و هنگامی که آنت سرانجام به خفتن رضا داد، تا چندی زیر پلک های فرو افتاده اش سطرها و واژه های نقش می بست که خواندنش او را بر می جهاند و چنین بود تا که خواب نیرومند جوانی بر او چیره شد. آنت بی حرکت دراز کشیده نفس های بلند بر می آورد. بسیار آرام بود و سبکبار از همان صرف نیرویی که در او انجام گرفته بود. فردای آن شب باز نامه ها را خواند و باز در روزهای بعد بارها و بارها آنها را که پیوسته اندیشه‌اش را به خود مشغول می داشت خواند. اکنون او تقریبا می توانست این زندگی دوگانه را که به موازات زندگی خود او سیر کرده بود پیش خود تصویر کند. مادر یک گلفروش که راول دست مایهی به دو داده بود تا مغازهی باز کند. دختر کارگر یک مغازه رخت و پیرایه زنانه یا یک خیاطخانه که آنت درست نمی توانست بداند. یکی دلفین نام داشت و دیگری که همان دختر باشد سیلوی. تا آنجا که از سبک بلعجب و سهل انگارشان که هرچند برهنگی آن خالی از لطف نبود فهمیده می شد، آن دو به هم شباهت داشتند. دلفین می بایست زنی دوست داشتنی بوده باشد که با وجود پاره‌ای خرد کلک‌ها که جابجا در نامه‌هایش می‌زد، نمی بایست ریویر را با توقعات خود خسته کرده باشد. مادر و دختر هیچ کدام زندگی را بر خود سخت نمی‌گرفتند. از آن گذشته به نظر می‌رسید که به محبت راول یقین دارند و این شاید بهترین وسیله برای حفظ این محبت بود. ولی این یقین گستاخ کمتر از لحن بی‌اندازه خودمانیشان با پدر آنت را نمی‌رنجاند. به ویژه سیلوی توجه حسودانه آنت را به خود مشغول می‌داشت. آن دیگری از میان رفته بود و آنت از غرور خود وانمود می‌کرد که آن نوع یگانگی را که دلفین با پدرش داشته بود به چیزی نمی‌گیرد. به این زودی فراموش می‌کرد که چند روز پیشتر کشف چنان دلبستگی‌هایی را همچون اهانتی به خود احساس کرده بود. باری اکنون که یگانگی بسیار عمیق‌تری پا به میدان می‌نهاد، رقابت با هر کسی دیگر در نظرش ناچیز می‌آمد. آنت با تلاشی سخت می‌کوشید تا تصویر این بیگانه را که با همه اکراه او باز به تمامی بیگانه نبود پیش خود مجسم کند. بی تکلفی خندان و آن تو گفتن‌های آسوده این نامه‌ها که در آن سیلوی با پدرش چنان رفتار می‌کرد که گویا یک سر از آن اوست، آنت را برمی‌آشفت. می‌کوشید تا در آن دختر بی آزرم چشم بدوزد و شرمندهش سازد، ولی دخترک فضول نگاه او را تاب می آورد، همچون می نمود که می گوید مال خودم است، با او از یک خونم. و هرچه آنت بیشتر می آشفت، این دعوی در او بیشتر راه می یافت. بیش از آن در کشاکش مبارزه با آن بود که اندک اندک در مبارزه و حتی به خود حریف خوگیر نشود، تا به جایی که دیگر نتوانست از آن چشم بپوشد. صبح نهستین اندیشه‌ای که به هنگام بیدار شدن به سراغش می آمد اندیشه سیلوی بود و صدای ریشخند آمیز رقیب اکنون به او می گفت با تو از یک خونم. یک شب آنت این گفته را چنان به وضوح شنید و چهره خواهر ناشناخته را چنان آشکار دید که در میان خواب و بیداری دست‌ها را پیش برد که بگیردش، و روز دیگر با خشم و انکار دریافت که مغلوب گشته است. میل دیدار خواهر در او چنگ انداخته بود و رهایش نمی کرد. آنت از خانه بیرون رفت به جستجوی سیلوی. نشانی او روی نامه ها بود. آنت به خیابان من رفت. بعد از ظهر بود و سیلوی در کارگاه. آنت جرأت نکرد پی او برود. چند روزی صبر کرد و یک شب پس از شام باز راه آنجا رو در پیش گرفت. سیلوی به خانه برنگشته بود یا شاید دوباره بیرون رفته بود، کس درست نمی دانست. آنت که از ناشکیبایی عصبی در هر بار رفتن همه روز در پیچ و تاب انتظار به سر برده بود، سرخورده از آنجا باز می‌گشت و ندای نهفته سست همتی در گوش او می‌خواند که دست بکشد، ولی او از آنان بود که هرگز از آنچه مصمم بدان گشتند دست نمی‌کشند، و به ویژه از آن رو کمتر به چنین کاری تن می‌دهند که مانع بیشتر سرسختی می‌کند و یا خود از آنچه در پیش است بیمناکند. در یکی از روزهای پایان ماه مه ساعت نزدیک 9 بعد از ظهر آنت باز به دانجا رفت. این بار به او گفته شد که سیلوی در منزل است، طبقه ششم. آنت بالا رفت بسیار تند، زیرا نمیخواست به خود مجال آن دهد که بهانه‌هایی برای بازگشتن بجوید. بالا نفسش گرفت، یک چند روی پاگرد ماند. نمیدانست در برابر خود چه خواهد یافت. یک دالان دراز مشترک بی فرش آجر پوش، در دو سوی دالان دو در نیمه باز. از این مسکن با آن یک صداهایی در گفت و شنود بودند. پرتو آفتاب غروب از در سمت چپ روی آجرهای سرخ میتافت. سیلوی اینجا منزل داشت. آنت تک تک به در زد. صدا بیان که از پرچانگی بازیستد داد زد بفرمایید. آنت در را گشود. فروغ آسمان زرین به چهرهش زد. دختر جوانی دید، نیم برهنه، با دامن زیر و شانه‌های لخت، پاها بی جوراب، با دمپایی های گررنگ، پشت نرم و گوشتالویش را بدو کرده در رفت آمد بود. پی چیزی روی میز توالت می گشت و در همان حال با خود حرف می زد و با یک پودر زن پودر به بینی خود می مالید. در یک طرف دهانش سنجاخهایی را به دندان گرفته بود و همچنان خسخس کنان پرسید ها چیه باز؟ سپس ناگهان توجهش به یک شاخه یاس رفت که در گلدانی پر آب بود و بینیش را با خورخور لذت در آن فرو برد. وقتی که سر برداشت و چشمان خندان خود را در آینه نگریست، پشت سر خود در آستانه در آنت را دید که حاله ای از آفتاب در میانش گرفته بود و دو دل آنجا ایستاده بود. گفت ها و برگشت. بازوان برهنش رو از دو سوی سربالا آورد و به چابوکی سنجاخها رو در موهای تازه آراستش محکم کرد. سپس با دستهای از هم گشاده به سوی آنت آمد و ناگهان دستها رو عقب کشید و با حرکت مهربان اما خیشتندار او را پذیره شد. آنت به درون آمد و کوشید چیزی بگوید اما نتوانست. سیلوی نیز چیزی نمی گفت. یک صندلی به او نشان داد. خود نیز یک جامعه کار کرده اندرون از پارچه راه آبی رنگ بتن کرد و رو به روی آنت روی تخت نشست. هر دو یکدیگر را نگاه می‌کردند و هر یک منتظر بودند که دیگری آغاز سخن کند. چقدر با هم تفاوت داشتند. هر کدام با چشمانی کاونده دقیق بی‌گذشت دیگری را بررسی می‌کرد و می‌پرسیدند: که هستی تو؟ سیلوی آنت را می‌دید. بلند بالا، شاداب، چهره پهن، بینی اندکی پخچ، پیشانی را توده موهای بلوطی زرین چتریوار پوشانده، ابروها پرپشت، چشم‌ها درشت و اندکی برجسته به رنگ آبی روشن که گاه بر اثر امواج عاطفی به نحوی شگرف خشن می‌شد. دهن بزرگ با کرک بوری در دو گوشه لب‌های کلوف که معمولاً بسته بود و پیش آمده، گویای حالتی دفاعی، توجه یا یکدندگی، ولی هنگامی که باز می‌شد می‌توانست با لبخندی دلربا و شرمگین و پرفروغ که سراسر قیافه را دگرگون می‌کرد آذین پذیرد. چانه و گونه‌ها پر اما نه فربه، با استخوان بندی محکم، گردن و پس گردن و دست‌ها به رنگ عسل تیره، پوستی زیبا و کشیده سیراب از خونی پاکیزه، کمر اندکی ستبر، بالاتنه کمی چارگوش، پستانها پهن و برجسته. چشمان ورزیده سیلوی آنها را زیر پارچه لمس کرد و خاص روی شانه های زیبا درنگ نبود که هماهنگی کامل آن با گردن، این ستون بور مدور، آنچه را که در این پیکر به کمال نزدیکتر بود پدید می آورد. آنت در برازندگی لباس دستی داشت، ظاهرش آراسته بود و به نظر سیلوی تقریبا هم پر آراسته، نشانه مراقبتی بیش از اندازه، موها خوب شانه کرده چنان که یک جهت هم به خود رها نشده بود، یک سنجاق نبود که ایرادی بران باشد، همه چیزش مرتب. و سیلوی از خود میپرسید: باطنش هم آیا بر همین گونه است؟ آنت سیلوی را میدید که تقریبا به بالای خود اوست، به همان قد بالا، بله شاید، اما کمری باریک داشت، با سری که برای پیکرش کوچک می نمود، نیم برهنه در جامعه اندرون، پستانها کوچک، با این همه کم و بیش فربه، بازوان پرگوشت، آنجا نشسته بود، دستها را روی زانوان گرد خود چلیپاوار نهاده روی کفلهای کوچک خود نوسان می خورد. پیشانی و چانهش نیز گرد بودند، بینیش کوچک و نک برگشته، موها قهوه‌ای روشن، بسیار نازک و تا پایین شقیقه ها رویده، جعدی چند روی گونه هایش ریخته، با دسته های موی کوتاه روی پس گردن و همچنین گردن که سفید بود، بسیار سفید و نازک تراش، گیاهی که در اتاق پرورش یافته است. دو نیمرخ چهرش با هم قرینه نبودند. نیمرخ راست سست و نزار و احساساتی، گویی گربه‌ای به خواب رفته. نیمرخ چپ زیر کسار و کمینکار، گربه‌ای آماده گاز گرفتن، لب بالایی به هنگام سخن گفتن برمیگشت و دندانهای نیش خوشخند را نمایان میکرد و آنت در دل میگفت: وای بران که دندانش را درو فرو کند. چقدر با هم تفاوت داشتند و با این همه هر دوشان به همان نگاه اول، چشمان روشن و پیشانی و آن نگاه و آن چین کنج لبها را باز شناخته بودند که از آن پدر بود. آنت که خود را باخته بود بر خود فشار آورد و با صدای بیرنگ که از فرط هیجان یخ زده می نمود گفت: کیست؟ و نام خود را بر زبان آورد. سیلوی بیان که چشم از او برگیرد گذاشت که او حرف بزند، سپس با لبخند کمی بیرحمانه لبان برگشتش با آسودگی گفت: می دانستم. آنت یکه خورد: چطور؟ شما را تاکنون بارها دیدم، با پدر. پیش از گفتن کلمه اخیر سیلوی مکث نامحسوسی کرد، شاید از بدجنسی خواسته بود بگوید پدرم، ولی به دیدن نگاه آنت که به لبانش دوخته بود دلش هرچند با اندکی طنز بر او سوخت. آنت فهمید و سرفکنده نگاهش را برگرداند، سرخ شد. سیلوی به چارچش او را میپایید، با آرامی از این سرخ شدن او لذت برد، شمرده و بیشتاب به سخن گفتن ادامه داد. میگفت که در مراسم عزا در کلیسا حضور داشته و در یکی از راهروهای جنبی بوده و همه چیز را دیده است. با صدای زمزمه‌وار اندکی تو دماغیش بیان که هیجانی نشان دهد حرف میزد، ولی اگر او دیدن میدانست، آنت در شنیدن دست داشت. و هنگامی که سیلوی به پایان سخن خود رسید، آنت چشم برداشت و به او گفت: خیلی دوستش داشتید؟ دو خواهر نگاهی به نوازش به هم افکندند، ولی این تنها یک دم بود. سایه رشکی هم اکنون در چشمان آنت گذشته بود و او چنین ادامه داد: او که خیلی دوستتان داشت. صمیمانه می‌خواست که دل سیلوی را به دست آورد، ولی به ناخواه او صدایش رنگ آزرده‌ای به خود گرفت. سیلوی به گمان خود در آن لحنی بزرگوارانه دید. بیدرنگ همچون گربه تیزی چنگالهایش نمایان شد. زود گفت: ها بله، من رو خیلی دوست داشت. اندکی مکس کرد، سپس برای خوشایند افزود: شما را هم خوب دوست داشت، بارها خودش به من گفت. دستهای شوریده آنت، آن دستهای بزرگ و عصبیش به لرزه افتاد و فشرده شد. سیلوی چشم به دانها داشت. آنت با بغضی در گلو پرسید: از من زیاد با شما حرف میزد؟ سیلوی معصومانه تکرار کرد: زیاد. چندان نمیتوان یقین کرد که او راست میگفت، اما آنت که در پنهان کردن اندیشه خود کمتر مهارتی داشت، در گفته دیگران شک نمیکرد و آنچه سیلوی گفته بود بر دلش سخت کارگر آمد. پس پدرش از او با سیلوی حرف میزد، آن دو با هم از او حرف میزدند و او خود تا واپسین روز از همه چیز بی خبر بود. پدرش وانمود میکرد که با او راز دل میگوید، اما فریبش میداد، او را دور ترک نگه میداشت، او را دور ترک نگه میداشت. آنت حتی نمیدانست که خواهری دارد. نابرابری تا بدین حد ظالمانه او را از پای در آورد. احساس کرد که شکست خورده است، ولی نخواست نشان دهد. سلاحی جست و پیدا کرد، گفت: این سالهای آخر شما خیلی کم دیدیش. سیلوی سخت به ناخواه خود تأکید کرد: این سالهای آخر البته ناخوش بود، در خانه نگهش داشته بودم. خاموشی خصمانه‌ای در گرفت. هر دو گرچه لبخند می‌زدند بی‌تاب بودند. آنت خشن و پرتکلف، سیلوی با سروری مزور، پرادا و نوازشگر. پیش از آن که بازی خود را ادامه دهند به حساب برد و باخت خود می‌رسیدند. آنت کم و بیش سبکبار از این که امتیازی هرچند بسندک به دست آورده است و در نهان شرمنده از اندیشه‌های بدخیش کوشی تا رنگ صمیمانه‌تری به گفتگو دهد. از اشتیاق خود برای نزدیک شدن به آن کس که پدرش تا اندازه‌ای در او نیز زندگی می‌کرد سخن گفت، ولی تلاش او بیهوده بود. آنت بیان که خود بخواهد میان خود و سیلوی تفاوت می‌گذاشت، به کنایه می‌فهماند که خود سهم ممتازتری از پدر دارد. آخرین سالهای زندگی راول را برای سیلوی حکایت می‌کرد و از نشان دادن این نکته که خود تا چه اندازه با او یگانه تر بوده از خودداری نمی‌توانست. سیلوی از یک دم مکس در گفته آنت بهره می‌جست تا در مقابل خاطره‌هایی را که خود از محبت پدری داشت به رخ او بکشد. هر کدامشان بیان که بخواهند به سهم دیگری رشک می‌بردند و هر کدام می‌کوشیدند تا سهم خود را بهتر جلوه دهند. در اثنای سخن گفتن یا گوش دادن گوش نمی‌خواستند بدهند، ولی با این همه می‌شنیدند. آن دو همچنان سراپای یکدیگر را وارسی می‌کردند. سیلوی با رضامندی ساق‌های بلند و قوزک‌های ظریف پاهای کوچک و برهنه خود را که به راحتی در کفش‌های دمپایی جا گرفته بودند با گردنه روی هم کلفت پاها و قوزک‌های پرگوشت آنت مقایسه می‌کرد. آنت هم در بررسی دست‌های سیلوی از توجه به ماهک دندانه‌دار ناخن‌های بیش از حد گلرنگ او غفلت نمی‌نمود. آنها تنها دو دختر نبودند که روبروی هم نشسته بودند، بلکه دو خانه رقیب بودند. از این رو با همه بی تکلفی ظاهریشان در گفت و شنود همچنان نگاه و زبانشان نیشدار بود و سخن مراقب یکدیگر بودند و سخت مراقب یکدیگر بودند. شدت درندگی حسد موجب می شد که هر کدام به همان نخستین نگاه در جرفای دیگری نفوذ کند و نقصها و عیبهای نهفته ای را که آن دیگری شاید بران آگهی هم نداشت بی پرده دریابد. سیلوی دیو غرور را با سختگیری در اصول و تندخویی مستبدانه، هرچند که هنوز مجال عمل نیافته بودند، در آنت می دید. آنت هم خشکی طبع و دروغگویی خندان سیلوی را در می یافت. بعدها هنگامی که آن دو یکدیگر را دوست گرفتند، سخت به دشواری توانستند آنچه را که در یکدیگر دیده بودند از یاد ببرند. اکنون باری بدخواهیشان این همه را گویی از پشت ذره‌بین می‌نگریست و لحظاتی بود که آن دو یکدیگر را دشمن داشتند. آنت اندوکین در دل می‌گفت: خوب نیست این، خوب نیست، سرمش را من باید بدهم. چشمانش گرد اتاق محقر می‌رفت و نگاهش روی پنجره‌ها و پرده‌های تور نخی و نیز در روشنایی مهتاب بر بام و دودکش‌های خانه روبرو یا بر شاخه یاس در گلدان لب پریده درنگ می‌نمود. با سر و روی سرد، خاص از آن رو که درونش شعله ور بود، دوستی و یاری خود را به سیلوی عرضه کرد. سیلوی با لبخندی نازک و بدخواهانه سرسری گوش کرد و دنباله سخن را نگرفت. آنت که سخت دمق شده بود و به زحمت میتوانست رنجش غرور و سودای تازه دمیدهش را پنهان دارد، به تندی از جا برخاست. خداحافظی مهربان و مبتذلی با هم کردند و آنت اندوه و خشم در دل بیرون رفت. در پایان دالان آجرپوش بود و دیگر پا روی نخستین پله داشت که سیلوی با دمپایی‌های کوچکش که یک کشیان هم در راه ماند خود رو به او رساند و از پشت سر بازوان خود را دور گردنش برد. آنت از هیجان فریادی کشید و برگشت. با جهش شور سودایی سیلوی را در آغوش گرفت. سیلوی نیز فریاد کشید، ولی از خنده بود، زیرا که آنت بس سخت او را می فشرد. دهانهایشان با شوری سرکش به هم رسید. کلمات عاشقانه، زمزمه های مهرامیز، سپاسگزاری ها و وعده آن که به زودی یکدیگر را ببینند. از هم کنده شدند. آنت خندان از خوشحالی، بیان که بداند چگونه پایین آمده، از خود را در انتهای پلکان دید. صوت پسرانه ای از بالا به گوشش رسید که گفتی یکی سگی را صدا می زند، و به دنبال آن سیلوی زمزمه کرد: آنت. سر برداشت آن بالا، در یک دایره روشن چهره خندان سیلوی را دید که خم گشته بود. بگیرش. و بارانی از قطره‌های آب به صورتش پاشیده شد، همراه با شاخه یاس که سیلوی برایش انداخته بود، و او در همان حال با هر دو دست برای آنت بوسه می‌فرستاد. سیلوی ناپدید شد. پس از رفتن او باز آنت سر بالا کرده همچنان او را می‌جست، و در حالی که شاخه خیس را در آغوش می‌فشرد بر شکوفه‌های یاس بوسه می‌زد. با آن که راه دور بود و پاره‌ای کوچه‌ها در آن دیر وقت شب چندان ایمن نبود، آنت پیاده به خانه بازگشت. امکان هم داشت که در راه برقصد. پس از آن که سرانجام خوشحال و کوفته به خانه رسید، تا گلها را کنار تخت خود در گلدانی جای نداد به بستر نرفت، ولی دوباره برخاست و آنها را از گلدان برگرفت، و همچنان که سیلوی